15 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست. دولت ترکیه حکومت نظامی در شهر جیزره را لغو کرد. شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به 107 کشته رسید. و خبرگزاری رویترز میگوید نمونه برداری از پارچین توسط متخصصان ایرانی با حضور بازرسان آژانس انجام می شود. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. هومن عسگری هستم با آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ترکیه روز شنبه با لغو حکومت نظامی دسترسی به شهر جیزره در جنوب شرقی این کشور را آزاد اعلام کرد. از یک هفته پیش به دنبال درگیری میان ارتش ترکیه و مخالفان کرد مسلح در شهر جیزره اعلام حکومت نظامی شده و رفت و آمد به آن ممنوع بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که حکومت نظامی از صبح روز شنبه لغو شده و به مردم اجازه داده شده که به شهر رفت و آمد کنند. دولت ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که اعلام حکومت نظامی برای انجام عملیات نظامی علیه جنگجویان حزب کارگران کردستان PKK ضروری بوده. در مقابل حزب دموکراتیک خلق‌ها گفته است که در جریان حکومت نظامی در شهر جیزره 21 نفر غیر نظامی کشته شدند. به گفته مقام‌های عربستان سعودی شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که یک زائر ایرانی نیز در این حادثه کشته شده و 25 ایرانی هم زخمی شدند. خالد الفیصل امیر منطقه مکه دستور تشکیل کمیته تحقیق در این باره را صادر کرده، اما مقام‌های محلی در اظهار نظر اولیه گفتند که وقوع طوفان و بارش شدید علت این سانحه بوده است. این سانحه در آستانه مراسم سالانه حج تمتع روی می‌دهد که قرار است حدود یک ماه دیگر برگزار شود. و خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین به گونه ای است که هم اعتبار ایران حفظ می‌شود و هم آژانس اطمینان می‌یابد که بازرسی‌ها مطابق با ضوابط سخت ایرانی آن نهاد انجام می شود. کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه های دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می کنند. ساعت 15:03، همچنان شنونده مشروع اخبار از رادیو فردا هستید. اما در اروپا کاروان پناهجویان از خاورمیانه همچنان به سمت قاره اروپا در جریان و در حرکت و پیش بینی میشه که امروز و فردا، یعنی شنبه و یک شنبه، شدت این جریان موج پناهجویان حتی افزایش پیدا کنه. همکار ما شهرام میریان در آلمان همینک بر روی خط با ماست. ضمن سلام به او، از شهرام میخوایم که ما رو در جریان چند و چون این کاروان عظیم قرار بده.
بله، با سلام به شما و شنوندگان عزیز. آقای عسکری، به دنبال هجوم پناهجویان که شما اشاره کردین از مجارستان به اتریش و سپس به مونیخ که از شنبه هفته پیش شروع شده، تا کنون 37,000 پناهجو که اکثرا سوری هستند وارد آلمان شده. اگرچه تا ساعت 6 بامداد امروز به وقت اروپای مرکزی تنها 1,600 پناهجو به شهر مونیخ اومده، فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان پیش بینی کرده که ظرف امروز و فردا حدود 40,000 پناهجوی دیگر هم وارد این کشور میشن و مسئله ای که به گفته او تنها یک کشور نمیتونه از عهده اسکان این همه پناهجو بر بیاد. روز گذشته آقای عسکری، وزیر خارجه آلمان در دیداری هم که با وزیران خارجه چک، سلوواکی، لهستان و مجارستان در پراگ داشته، با اشاره به هجوم گسترده پناهجویان به کشورش از اونها خواسته وارد عمل بشن و پناهجویان بیشتری رو بپذیرند. از طرفی دولت آلمان برای کمک به پناهجویان 4,000 سرباز رو به حال آماده باش نگه داشته تا در صورت افزایش بیش از انتظار ورود پناهجویان در امروز و فردا اونها رو به یاری بطلبه. در این اوضاع احوال ویکتور اوربان نخست وزیر محافظه‌کار مجارستان که اظهار نظرهای بحث برانگیزش درباره پناهجویان در روزهای اخیر واکنش‌هایی رو در سطح کشورهای اتحادیه اروپا به دنبال داشته، در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد چاپ امروز ضمن ابراز نگرانی از اسلامی شدن اروپا گفته پناهجویان سوری نه از مناطق جنگی بلکه از اردوگاه‌های همجوار کشورشون به آلمان میان که در اونجا، مقصود او در همین اردوگاه‌ها، اونها در امن و امانن. بنابراین اونها به اروپا میان که زندگی بهتری در مقایسه با زندگیشون که در حال حاضر در اردوگاه‌ها دارن بهتر بشه. نخست وزیر مجارستان بار دیگر آلمان رو به خاطر پذیرش پناهجویانی که ثبت نام از اونها به عمل نیامده مورد انتقاد قرار داد. به دنبال این اظهارات صدر اعظم اتریش ورنر فایمن سیاست نخست وزیر مجارستان رو در قبال پناهجویان با سیاست نازی‌ها در 80 سال پیش در آلمان مقایسه و پیشنهاد کرده. کشورهای اروپای شرقی به خاطر خودداری از پذیرش بیشتر پناهجویان جریمه بشند. در پایان بد نیست این رو هم اضافه کنم که در حمایت از سیاست پناهنده پذیری آلمان قراره که امروز صدها نفر در شهرهای بزرگ اروپا مانند مادرید، لندن، پاریس و حتی لهستان، چک و اسلوواکی وارد خیابونها بشن.
با سپاس از همکار ما شهرام میریان در آلمان که ما را در جریان آخرین وضعیت کاروان پناهجویان از خاورمیانه به اروپا قرار داد. شهرام، سپاس از شما.
این صدا صدای رادیو فرداست.
ساعت 15:07 در تهران، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. اما رادیو فردا همچنین ایستگاهی برای بازتاب نظرات شماست که در ادامه چند تماس تلفنی از شما شنوندگان عزیز رو خواهیم شنید.
مسئولان ایران، شما که به قول خودتون میلیون ها مهاجر و ده ها سال در ایران پناه دادید، یک آمار بگیرید از توی این میلیون ها مهاجر چند تا دکتر و مهندس در میاد، چند تا با سواد و ثروتمند در میاد. درس خوانده که نگذاشتید، مجوز تعمیر یک دوچرخه را هم به مهاجر ندادید. این مهاجرین بدبخت که میخوان از مرز ترکیه رد بشن، خواهشن جلو اینا رو نگیرید، بذارن اینا برن، شما هم از دست اینا راحت بشین. شاید اینها به یک جای درسن که آمار فقر و بیکاریشون اینی که هست الان نباشد.
من بخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم خواب میبینی که آمریکا رو سرشکسته کرده، اسرائیل رو نابود کرده. فکر جوانای مملکت باش، فکر مملکت خودت باش. هی نگو این دشمن دشمن دشمن، خودتی تو بزرگترین دشمن برای مملکت ما هستی.
در رابطه با این فاجعه بدی که در مکه رخ داد، شما ملت هموطنان نظارگر باشید. اگر این امام جمعه نیومدند و پشت میکروفون اعلام نکردند که این قدرت اللهی بود که از دولت عربستان سعودی متنفره، اگر اینا نگفتن اینو، ببینید حالا شما.
در رسانه‌های ایران اومده بود که اجازه داده ایران دولت روسیه هواپیماهاش از فراز خاک ایران به منظور رساندن کمک‌های بشر دوستانه به سوریه استفاده بکنن. من فکر می‌کنم یک اشتباهی رخ داده، باید گفته می‌شد به خاطر کمک‌های بشر دوستانه نه بشر دوستانه. اگر روسیه بشر دوست بود در اوکراین و در جزیره کریمه این وضعیت رو پیاده نمی کرد. اگر بشر دوست بود با خود ایران اینطوری رفتار نمی کرد. ما رو به گروگان گرفته روسیه. چرا ما باید این بشر دوستانه رو با بشر دوستانه اشتباه بکنیم؟
آقای خامنه‌ای، ای اولاد پیغمبر، ای سید بزرگوار، شما قرآن مطالعه نکردید؟ چند جای قرآن به کرات از قوم بنی اسرائیل نام برده شده است؟ آیا این قوم و آیا این کشور جهلیه؟ بیا و در اظهاراتت تجدید نظر کن، نام نیک به جای بذار، نه که چون آقا محمد خان قاجار که هنوز که هنوزه تا انقراض عالم هر کس داستانش میخونه بر اون لعن و نفری میفرسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
15:10 در تهران شنونده اخبار رادیو فردا هستید. اما در آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفت این استراتژی محکوم به شکست است. آقای اوباما اواخر وقت روز شنبه در حضور جمعی از نظامیان آمریکا گفت افزایش حضور نظامی روسیه میتواند مانع از دستیابی به راه حلی سیاسی در سوریه شود که به گفته وی برای پایان دادن به بحران سوریه ضروری است. او همچنین افزایش حضور نظامی روسیه را نشان دهنده کاهش قدرت نظامی دولت سوریه و افزایش نگرانی بشار اسد دانست. روسیه در چند روز اخیر اعلام کرده که با ارسال سلاح به سوریه از بشار اسد رئیس جمهوری این کشور حمایت خواهد کرد. و اما در ادامه این بخش خبری شنونده برنامه ملاقات خواهید بود که کاری از همکارم آرش حسن نیاست. ملاقات این هفته درباره ناصر پیری است که یکی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی دربند در ایران است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در راه رفتن به زاهدان پیش از آن که وارد این شهر شود بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. این طلبه علوم دینی اهل سنت برای ادامه تحصیلاتش در حوزه علوم و معارف اسلامی قصد داشت تا به مدرسه دینی اهل سنت مکی زاهدان بپیوندد که نیروهای امنیتی و اطلاعاتی مانع از این کار شدند. ناصر پیری که دروس دینی را در مدارس علوم دینی محل سکونت خود در استان کردستان طی کرده است، در مرداد ماه سال 93 در ورودی شهر زاهدان در جنوب شرقی ایران بازداشت شد. این طلبه اهل سنت کرد پس از بازداشت و بازجویی های اولیه به بازداشتگاه های اداره اطلاعات شهرستان سرندج در غرب ایران منتقل شد. آقای پیری یا آنگونه که اهالی کردستان عالمان علوم دینی خود را صدا می زنند، ماموستا ناصر پیری حدود یک سال را در بلا تکلیفی بین ادارات اطلاعات شهرستان سنندج یا سلولهای زندان مرکزی این شهرستان گذراند تا اینکه دادگاه بررسی کننده اتهاماتش ناصر پیری را به تحمل 5 سال زندان محکوم کرد. آقای پیری پیش از این نیز 15 ماهی را در بازداشت موقت و تحت بازجویی اداره اطلاعات سنندج گذرانده بود، اما پس از مدتی با سپردن قرار وثیقه آزاد شده بود. این طلبه علوم دینی اهل تسنن در دادگاهی که به منظور بررسی پرونده اتهامات پیشینش برگزار شده بود از اتهامات وارده تبرئه شده بود. پس از صدور حکم 5 سال حبس برای ناصر پیری او به زندان مرکزی سنندج انتقال یافت، اما پس از گذشت 10 روز این طلبه علوم دینی اهل سنت به سلولهای اداره اطلاعات شهرستان سنندج بازگردانده شد.
شنونده برنامه ملاقات بودید که کاری از آرش حسنیا همکار رادیو فردا بود. اگر نظری در پیوند با این برنامه دارید یک ایمیل به ملاقات@radiofarda.com بفرستید. در اینجا من هومن عسگری میزبان شما در این بخش حق خبری با شما خداحافظی میکنم و برای شما شنوندگان عزیز ساعت خوشی را آرزو میکنم.